بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
مجدد دارم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمتتون هستیم از برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو، همچنین میتونید شنونده ما باشید از رادیو مقاومت. امروز صحبت ما تا به اینجا با دو میهمان عزیز و بزرگوار در رابطه با نسل‌کشی صهیونیست‌ها و بازگشت اونها به 70 سال قبل بود که داریم این مورد رو بررسی میکنیم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اتفاقاتی که در منطقه تا به الان رخ داده. دو میهمان عزیز دارم در استودیو، جناب آقای دکتر ناصر دهقان کارشناس مسائل منطقه و همچنین جناب آقای امیر رضایی پناه کارشناس مسائل اسرائیل. خب جناب آقای رضایی پناه، بحث رو با شما ادامه بدیم. نسبت به فرمایشات حضرت عالی و جناب آقای دکتر دهقان، خب رژیم صهیونیستی حمایت‌های خاص و ویژه غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها رو داره. در سازمان ملل بارها و بارها قطعنامه‌های صادر شده اما مورد وتو قرار گرفته. اما الان سوال بنده اینه که چرا در این 70 سال راهبرد اونها تغییر نکرده و نسبت به اتفاقاتی که اونها رقم زدن در منطقه، آیا بستر جدیدی قرار هست ایجاد بشود نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی، یا خیر قرار است که تا قیام قیامت به همین شکل موارد پیش بره و همیشه در منطقه غرب آسیا ما شاهد تنش‌های بیش از حدی باشیم؟
شما که اسرائیل یک موجودیت غربی در یک منطقه شرقیه، یعنی این لفظ مسترساز ایسپ که میاد، اینا عموماً فراوردهای غربی هستن. اسرائیل هم از این موضوع مستثنا نیست، بحث صهیونیسمی که
بله.
اون ازش به وجود میاد. ببینید این فراورده غربی طبیعتاً حمایت غرب رو هم داره. یک نوع پاتریمونیالیست رو اینجا میبینیم، یک نوع پدرخواندگی رو داریم تو این موضوع، عملا ما شاهدش هستیم. چندان شما فرزندی داری که به هر قیمتی میخوای ازش پاسداری و دفاع کنی، ولو اون فرزند تا این حجم بخواد خونریز بشه، هرچند این ذات خونریزی هم ریشه در فرهنگ غربی داره. عرضم موضوع، من فهم میکنم که
فرمایشتون گاهی اوقات شاید برخی از فرزند خودشون هم بگذرن به خاطر اون بی‌آبرویی که داره رقم میزنه. آیا نسبت به رژیم اتفاق میفته یا خیر؟
موضوع کمی حالت حیثیتی هم پیدا کرده. منو چجوری دستور کنم؟ من اینجوری شروع بکنم اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم.
اون چیزی که ما الان از اسرائیل داریم میبینیم یک موجود کنترل ناپذیره. شما اون جمله جوزف بورل بود، اونم ابراز کرد که ما دیگه واقعا نمیتونیم موجود رو کنترل بکنیم. قوه فاهمه این هیئت حاکمه و این نخبگانی که در اسرائیل دارن حکومت میکنن واقعا چیزی جز خشونت رو که انا نمیفهمه. امر دایر بر بودن و نبودن خودش تفسیر میکنه و دعوا صرفا سر حجم کشتاری است که قرار اتفاق بیفته. شما سر زدن آدما دیگه مماشات ندارن، یا قشنگ جدول ارائه میدن، جدول حذف افراد از لبنان، از ارزان بودور شما فلسطین و جاهای دیگه. حس میکنم ما با یک حکومتی و یک ساختاری حاکمیتی روبرو هستیم که تغییر مسلک نخواهد داد و حامیانی داره که به هر قیمتی از اون دفاع خواهند کرد.
بله.
شما الان تو انتخابات آمریکا بین هریس و ترامپ،
بله،
هیچ کدوم نمیگن ما قرار پشت اسرائیل خالی بکنیم، همیشه دارن نمایش بیشتری از حمایت از اون رو شما
بابتی در حمایت بیشتر از اسرائیل در واقع در جریانه.
یا شما الان نکنید مثلا استرالیا یا تو آلمان صدر اعظم افراد دیگه به نحو اقراق‌آمیزی دارن اتفاق میفتن. من یک سوال اساسی دارم، آیا هولوکاست رو مگه فلسطینی ها یا شرقی ها ایجاد کردن؟ خب هولوکاست هم که خود غرب ایجاد کرد.
بله.
چطور شما میخواید هی به بهانه یهودی ستیزی، به بهانه که عدم تکرار هولوکاست، هولوکاستی که شما خودتون ایجاد کردید، میخواید بیاید غرامتشو از خواب غرب آسیا، از شامات، از فلسطین، از جای دیگه بگیرید؟ میدونید روندی داره اتفاق میفته، جنایت رو کس دیگری کرده، این فرزند نامشروع حاصل یک اتفاقات و روندهای استعماری است و الان غرامتش رو دارن مردم فلسطین، مردم لبنان، مردم عراق، و مطمئن باشید اگه دستشون برسه مردم ایران و جای دیگه پرداخت میکنن. الان دارن یمن هم...
سوال میونه فرمایشتون به نازی ها اشاره داشتید، چی شد که آلمان با اون اتفاقاتی که در گذشته داشتن با یهودی ها الان به یک بار اومدن تو خط مقدم و کمک نظامی و سیاسی و...
دقیقاً به خاطر همون هست. شما ببینید بعد از جنگ جهانی دوم،
بله،
دو کشور روند اعتمادسازی با نظام بین‌الملل در پیش گرفتن، ژاپن و آلمان.
بله.
در فرایند اعتمادسازی و بهش میگن نورمالیزیشن، اون فرایند عادی سازی روابط که اتفاق میفته، یکی از انگار تضمین‌هایی که آلمان داده، یکی از اون تعهداتی که داده، ببین ژاپن اومد وزارت جنگ نداشت و پذیرفت که آقا امنیت منو امریکا تضمین می‌کنه، به خاطر اون قضیه پرهالبر و اون موشک زد. توی آلمان هم انگار یک تعهدی نانوشته دارم که آقا من می‌خوام به جبران این چیزی که به من بسته شده، هولوکاست و با اون رقم‌های عجیب. حتی من یک مقاله دیدم تو خود ایران چاپ شده، زدی 11 میلیون کشته هولوکاست، 11 میلیون. من نمی‌دونم جمعیت ایران طبق برآورد اون موقع 12 13 میلیون بوده، یعنی انزه جمعیت ایران تو هولوکاست کشته دادن.
اصلا خود یهودی‌ها، خود رژیم صهیونیستی مدعی 6 میلیونه.
میگم من توی مقاله تو ایران دیدم، خیلی جالب بود. یا جمعیت حال حاضر اسرائیل با این همه دیاسپورایی که جمع کردن برگردوندن، با حتی با محرک‌های مذهبی، نه کلا 9 میلیونه. چه دو شما مدعی هستید این همه کشتید؟ عرضم حضور شما طبیعیه، شما یک فراورده ساخته شده. من همیشه ارجاع میدم به کتاب دولت یهود. خب هرسل کیه؟ یک آدم اتریشی، یکی از کسان تو فضای غربی، روزنامه‌نگار غربیه، میاد با اعوان انصارش میان یک موجودیت شکل میدن، حالا قراره ازش دفاع بشه، قرار به هر قیمتی این پاسداری بشه ازش. من فکر کنم هیچ اتفاق یعنی همون چیز مرحله قبلم گفتم، هیچ تغییر رویه‌ای هیچ بینی نمیشه
نداره. خب بسیار عالی، ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر عماد آبشناه، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان گرامی.
سلامت باشید جناب آقای دکتر آبشناس. بحث امروز ما در رابطه نسل‌کشی صهیونیست‌ها، بازگشت اونها به 70 سال گذشته خود، با توجه به اتفاقاتی که در منطقه در این یک سال رقم خورد و با توجه به عملیات خاص و ویژه طوفان الاقصا، نظر شما چیه نسبت بازگشت صهیونیست‌ها به 70 سال گذشته خود و آیا این روند رو اونها خواهند شکست یا در این باتلاق فعلا باقی خواهند موند؟
ببینین ذات اینها این هست که خوناشام هستند و خب اینها ذاتاً به دلیل اون تفکرهای عقیدتی خودشون، بقای خودشون رو گرای کشتن دیگران و نابودی دیگران میدونن و به همین دلیل هست که هر جا اینها بودن ما میبینیم که اینا طرد شدن. در واقع حالا دوست عزیزم الان داشتن راجع به اروپایی ها صحبت میکردن، یکی از دلایل برخی شاید اصلا به این زاویه نمی نگرن که در اروپا انقدر از دست اینها آسی شده بودن که به فکر این بودن که چطوری از شر اینها خلاص بشن. در واقع اینها اومدن یک سری که مثلا هیتلر و نازی ها به فکر افتادن که اینا رو اصلا همه رو قتل عام کنن و از شرشون خلاص بشن.
بله.
و بعد انگلیسی‌ها به این فکر افتادن که یه راه دیگه پیدا کنن که با استفاده از یک سری ایده هایی که صهیونیست‌ها را انداخته بودن، بلکه بتونن اینها را از اروپا بیرون کنن، ببرن یه جای دیگه، شرشون را از اروپا کم کنن. و در واقع اینکه اینها رو آوردن به فلسطین به این دلیل بود. و حتی اگر به این جریان ها نگاه بکنیم، به جریان تأسیس همین رژیم منحوس صهیونیستی نگاه میکنیم، که حتی در اون زمان بحث این بود که اینها رو ببرن آمریکای لاتین، آرژانتین، یا ببرن در آفریقا یک جایی، حتی جزیره ماداغاسکار به قول معروف مطرح شده بود که اینا رو ببرن اونجا، یا ببرن سمت یکی از این کشورهای جاهایی که الان بساط صحرای آفریقا هستن، ببرن اونجا. و بعد اومدن گفتن ما اینها رو میتونیم به قول معروف با یک سری مسائل اعتقادی و بر اساس باورهای دروغینی که اینها دارن، اینها رو ببریم سرزمین فلسطین و اونجا اینها رو ول کنیم و اینها رو بفرستیم اونجا. در واقع دلیل این که انگلیسی ها این کار رو کردن این بود که اصلا اروپایی ها میخواستن از شر اینا خلاص بشن. به هر حال اینها بیش از 3000 سال فعالیت کردن برای اینکه بتونن در فضای جهانی برای خودشون یک نوع همزادپنداری، یک نوع طرفداری ایجاد کنن. حالا درسته که 70 سال پیش اومدن رژیم خودشون رو در سرزمین مردم فلسطین تأسیس کردن، اما از قبل اینها به قول معروف حتی قبل از میلاد مسیح، اینها چند صد سال قبل از میلاد مسیح اینها فعالیت و شما نگاه میکنید اینه، حتی در همین دوره هم همیشه دلیل این که همه جوامع تاریخ بشریت، شما اصلا از ابتدای تاریخ تدوین شده نگاه کنید تا الان، دلیل این که اینها رو طرد میکردن و اینها رو سرکوب میکردن به دلیل همین تفکراتشون بوده. اینها این تفکرات رو از همون قبل هم داشتن. و خب به هر حال الان اینها بعد از طوفان الاقصی کاری کردن که همه تلاششون، چه از همون سه هزار، البته خودشون ادعا میکنن 3000 سال پیش اینها تاریخ دارن، چون حالا در زمینه این که اینها همون یهودی ها هستن یا نه باز شک و شبه زیاد هست. یعنی یک کتابی هست به نام قبیله 13 که نوشته آقای کسلر هست، خودش هم یهودی هست، و ایشون در اون کتاب ثابت میکنه که این یهودی هایی که الان اونجا هستن از اون نسل 12 قبیله یهود اصلا نیستن اینها.
بله.
اینها اصلا ساختگی هستن.
بسیار. به هر حال اینها آیا آبشناس اصلاحی میکنم میونه فرمایشتون
طی این یک سال گذشته عمل کردشون، فقط بله. اگر اجازه بفرمایید این رو تکمیل کنم.
خواهش میکنم.
عمل کردشون منجر به این شد که در جامعه جهانی همه دستاوردشون نقشه براب شد. شما شاید یک سال پیش اگر همین برنامه رو ما اجرا میکردیم و ما میگفتیم که روزی خواهد رسید که در کشورهای اروپایی، در آمریکا، بر علیه اسرائیل تظاهرات به پا بشه و مردم به پا خیزند بر علیه اسرائیل، شاید کسی باور نمیکرد، شاید حتی ما رو به سفره میگرفتن. مگه میشه که مثلا در آمریکا شما ببینید در خیابونها بر علیه اسرائیل تظاهرات کنن، در اروپا، در کشورهای غربی که حامی اسرائیل هستن تظاهرات کنن، در سازمان ملل اکثریت قاطع کشورهای جهان به جز ایالات متحده، اینجا حتی به جز ایالات متحده و کشورهای ذره‌بینی، یعنی کشورهایی که برای اینکه تو نقشه دنیا پیدا کنیم باید با ذره‌بین دنبالشون بگردیم، به جز اینها هیچ کس از اسرائیل حمایت نمیکنه دیگه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. میونه فرمایشون آقای آبشناس، جناب آقای رضایی پناه یه نکته رو داشتن، اگر در خدمت شما باشیم. آره بفرمایید آقای رضایی.
از موضوع من به عنوان یکی از دغدغه‌هایی که حداقل در بین جمعیت کلیمیان ایران دیدم، اینو میخوام درخواست بکنم توی فرمایشات وقت توجه بکنیم، واقعا همسانسازی یهودیت با اسرائیل این خیلی تحلیل نارواییه. حالا من با آقای آبشناس نمیگم، کلی دارم عرض می‌کنم.
ببینید آقای رضایی، بنده این نکته رو تأکید کنم که متوجه باشین منظور بنده چی هست. اینهایی که الان در اسرائیل هستن اینها اصالتا یهودی نیستن، بر اساس کتاب آقای کسلر که خودش هم یهودی هست. شما باید میون یهودی ها و کلمه های ایران و یهودی های واقعی و صهیونیست های اشغالگر سرزمین های اشغالی فرق بذارین. از جمله همین نتانیاهو، اینها همشون از قبیله 13 هم هستن، اینها اصالتا از اون 12 قبیله اصلی بنی اسرائیل نیستن.
حالا اینکه بحث تاریخی، من راجع به اون واقعا دانشی ندارم و صحبتی نمی کنم، ولی چیزی که پیش روی ماست، زعمای صهیونیسم هم از هرسل، بنگوریون و امثال اینا همه مقر بودن که سکولارن، خیلی هاشون آتئیست بودن، هیچ کدومشون دغدغه مستقیمی نسبت به دین یهود نداشتن. عموما ببینید این آیین نیست که به نام یک قوم هست. ببینید شما وقتی اسلام میگید مصدر مشخص، مسیحیت نام شخصه و در اینجا به نام قومه. در حقیقت صهیونیست کاری که میکنه عرفی سازی، این جهان این سازی و سکولار سازی میراث یهودیته. من میخوام این نکته رو یکم بهش تو تعلیمون بارستر بیان بکنیم، چون واقعا خیلی وقت باعث کدورت میشه، باعث ناراحت میشه، برای خود ما هم بده. اینکه اگه ما بخوایم سطح مناظره میگم باز به این بزرگوار که خیر خدمتش نیستم صحبتم نیست،
نه
من خیلی عرض بکنم، اگه ما بخوایم سطح تحلیل بخوایم اینجوری بکنیم، یه وقت اگه بره سطح تحلیل برسه به اینجا که دو دین ابراهیمی دارن این گونه به جان هم افتادن، این عواقب خیلی سنگینی برای ما خواهد داشت. به نظرم باید صراحتا بگیم، حالا سوا اینکه از قبیله 12 از 13 هم ما که اون چیز نداریم، ولی چیزی که پیش روی ماست این یک ایدئولوژیه. ما داریم با یک ایدئولوژی مبارزه میکنیم. عرضم خدمت شما، فکر میکنم حتی ما با یک نوع جنگ تمدن‌ها و نبرد تمدن‌ها روبرویم. از یک طرف میراث شرقی است که ایران ایران دارنده و عرضم به حضورتون تو مولد وجه مهمی از تمدن شرقی است، اهم از دورانی که بعد از اسلام یا پیش از اسلام، این داریم. خود جهان عرب حامل بخش عمده ایش از این است. اسرائیل اومده به عنوان یک فراورده غربی داره با این تمدن شرقی، حالا با طیف‌های مختلفش داره جنگ مبارزه و کشتار رسیده، به پاکسازی نژادی داره افتاده. من به نظر آگاهانه صرفا از واژه صهیونیست، از واژه اسرائیل استفاده بکنیم، برگردیم به 3000 سال 4000 تاریخ. به نظرم
خب من داریم. ممنونم از دو بزرگوار، اگر اجازه بدید در خدمت های دکتر ناصر دهقان هم باشیم و ادامه بحث رو خدمت های دهقان باشیم و آقای آبشناس مجدد ما خدمت شما میرسیم اگر با ما همراه باشید. آقای آبشناس
بله در خدمت شما.
آره زنده باشید، ممنونم، عذرخواهی میکنم.
من فقط این نکته رو اشاره کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
برای اینکه اینجا برنامه رو مسیر صحیح خودش قرار بگیره.
خواهش میکنم، بفرمایید.
از این مبنای ایدئولوژی صهیونیسم، اصل مبناشون اینجا مبنایی که اینها گذاشتن که وارث یهودیت هستن، اصل این مبنا مشکل داره. یعنی از بحث بنده این هست که اصل این مبنایی که صهیونیست‌ها بر اساس اون اومدن سرزمین اسرائیل رو تشکیل دادن، اصل اون مبنا اشتباه، یعنی اشکال داره. اینها دروغ گفتن، یک دروغ بزرگ گفتن. ببینید یهودیت از نظر تاریخی، چون خب رشته تحصیلی بنده در دانشگاه هست، از نظر تاریخی اینها 12 قبیله بودن.
بله.
یک گروهی در جایی به نام خزران در شمال همین آذربایجان فعلی و باکو اونجا هست، اومدن ادعا کردن که یهودی هستن و کشور خزران رو تشکیل دادن. بعدها اینها در جنگ هایی که پیش اومد با روسیه پراکنده شدن و رفتن در اروپا پخش شدن و همینها بودند که از اونجا پا شدن اومدن گفتن خب ما میخواییم اسرائیل رو تشکیل بدیم، در حالی که اینا اصالتاً اصلا یهودی نبودن و ذات اصل این ادعای صهیونیست ها بر اساس یک مبنای دروغین هست. اینها وارث تمدن یهودی ها نیستند، اینها حق این که بگن یهودی هستن اصلا ندارن و اصلا یهودی های اصیل در منطقه ما، در خود ایران ما، در منطقه ما برای چند صد سال، برای 1000 سال، 2000 سال، شما اگر نگاه بکنید بدون هیچ مشکلی با دیگر جوامع زندگی میکردند. اما وقتی که صهیونیست ها اومدن، یکی از حاخامای خود یهودی ها در همین چند ماه پیش در مراسمی که در تهران برگزار شده بود تشریف آوردن، ایشون گفت الان خطرناکترین جا برای یهودی خود سرزمین های اشغالی فلسطین هست.
بله خب بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر. اگر همراه ما باشید متشکرم. جناب آقای دهخان، نظر شما چیه نسبت به فرمایش دو بزرگوار؟
یه نکته ای که قابل توجه هست و هر دو بزرگوار بهش اشاره داشتن اینی که ما یک خط قرمز خیلی پررنگی رو بین ایدئولوژی صهیونیسم و بین یهودیت به عنوان یک دین ابراهیمی و یک دین الهی باید قائل بشیم و اتفاقاتی که امروز رخ میدهد شاید به لحاظ تاریخی در آموزه های تورات و در آموزه های یهود و حضرت موسی نتوان پیدا کرد. البته ممکنه ما چیزهایی که بعداً اضافه شد در دین یهود، کتابهایی که آورده شد در واقع و این شریعت رو بست و نشر داد، رگه هایی از این رفتارهای صهیونیستی رو در اونجا ببینیم. اما راجع به جمعیتی که امروز در این سرزمین اشغال شده به قصد اومدن و ساکن شدن، بر اساس مستنداتی که وجود داره و ادعاهایی که خودشون دارن، بیش از 70% خودشون و یا پدرشون متولده در این سرزمین نیستن.
بله.
یعنی از اقصی نقاط عالم در واقع مهاجرت کردن و اومدن و اکثرا اسامی و گذشته و در واقع اجدادی دارند که در جاهای دیگه دنیا متناسب با جغرافیا و یا فرهنگ اون سرزمین ها داشتن و از جمله خود نتانیاهو اسم دیگه ای داشته متناسب با اون فرهنگی که متولد شده و در اینجا وقتی اومدن اینا این اسامی رو انتخاب کردن، اسامی یهودی رو. بنابراین اساسا یک ملت ناهمگون هستن، یعنی علاوه بر این که به عنوان یک موجود ناسازگار و وصله ناچسب با محیط خاورمیانه هستن، در بین خودشون هم یک ناهمگونی وجود دارن به نوعی که مثلا یهودی هایی که حالا از اروپا اومدن، از روسیه اومدن، از آمریکای لاتین اومدن، از خود امریکا اومدن، از آسیا رفتن، حتی از ایران رفتن، برای خودشون یک کلونی های محدودی رو که در واقع اصرار بر همون فرهنگ و بر همون در واقع مناسبات اجتماعی گذشته در سرزمین مادری خودشون دارن بین خودشون حاکمه و اینا بعدن ناسازگار هستن و دچار تنش با هم دیگه میشن. یعنی یک در واقع ملت بی هویت، یک ملتی که نمیشه اسمش رو ملت گذاشت، با تسامح میگیم یک گروه از مردم که دور هم دیگه جمع شدن. یکی از آسیب پذیری های جدی که در واقع رژیم صهیونیستی داره در واقع آسیب پذیری درونی هست و هنر بزرگی که به نظرم دولت‌های مختلف رژیم صهیونیستی تا کنون به خرج دادن، استفاده از جنگ و استفاده از منازعات برای پوشاندن این تفاوت‌ها، این افتراق‌ها، تضادها و تناقضات درونی هست. اساساً موجودیت رژیم صهیونیستی مبتنی بر جنگ هست و هرگاه به سمت صلح بره و هرگاه به سمت در واقع تعرض و تسلط بر محیط پیرامونی خودش بره و بتواند محیط پیرامونی خودش رو کنترل بکنه، در واقع اون وقت هست که این تضادهای درونی هم بروز و ظهور پیدا میکنه. لذا این مردمی که در اینجا جمع شدن، حالا اشاره شد به یک جمعیت 9 یا 10 میلیونی، که از این جمعیت 9 یا 10 میلیونی هم شاید 50-60% در واقع یهودی هستند و صهیونیست هستند. بخش قابل توجهی از اینها اعرابی هستند که از گذشته اینجا ساکن بودند و به هر صورت تحت فشارهای رژیم صهیونیستی مناسبات سیاسی و اجتماعی رو پذیرفتند و در این سرزمین، یعنی سرزمین‌های اشغال شده 1948 و قبل از 1967، به یک زندگی در واقع تن دادند و مجبور شدن که زندگی بکنن.
هم اونم از روی اجبار آید.
بله، از روی اجبار و برای حفظ موجودیت خودشون، برای حفظ حیات خودشون مجبور شدن بپذیرن. و
با میون فرمایشتون دیروز توی حیفا یک عملیات استشهاد طلبانه انجام شد توسط یکی از جوانانی که از جوانان 1948 بود، پدر ایشون از 1948 بود و این اتفاق رقم خورد.
دقیقاً یکی از رخدادهای جدیدی که بعد از طوفان الاقصا رخ داده است، برانگیختگی در بین عرب‌های داخل سرزمین‌های 1948 است. یعنی از درون سرزمین‌های 1948 هم مبارزه با اسرائیل برانگیخته شده و
بله.
همین مدت یک هفته اخیر حداقل 3 مورد عملیات استشهادی توسط جوان‌های ساکن در این سرزمین، جوان‌های عرب و مسلمان ساکن در این سرزمین اتفاق افتاده. این نشون میده که چنانچه از بیرون به اندازه کافی فشار به رژیم صهیونیستی وارد بشود و رژیم صهیونیستی دچار یک بحران درونی بشود، این آتش فشان درونی هم قادر به اضمحلال درونی و فروپاشی از درون رژیم صهیونیستی رو هم داره. این ظرفیت وجود داره.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر رضایی پناه، نقش جمهوری اسلامی رو شما به چه شکل می‌بینید، مخصوصا بعد از عملیات وعده صادق 1 و 2؟ آیا تونسته که مؤثر باشه نسبت به عقب نشینی رژیم صهیونیستی به اهداف خودش در منطقه؟
ایزید اولی نکته در ادامه فرمایشات استاد
بگم،
موج اول بازگشت از اسرائیل همون آغاز کار بود. یعنی اولا که اینا در یک چرخش نو الهیاتی مجاب کردن خیلی ها رو که برن اونجا. اون باز تعریف مسیانیسم و موعودگرایی یهودی از یک رویکرد منفعل که منتظر بودن ماشیهی بیاد، تا یک رویکرد ارزان بزرگ شما فعال و پویایی که نه خودت باید برگردی و ماشیه تبدیل شد به دولت یهود. این یه نکته.
بله.
پس یه موج اینه. یکی از شکاف هایی که باید روش تاکید بکنیم جمعیت مذهبی، حتی شما دید سر خدمت رفتن با اینا چیز زنن.
حریدی ها، بله.
بله. حریدی ها، اسیدی ها، شما نگاه کنید.
بله.
بعد نکته بعدی، وقتی که اینا جمع شدن حتی یک زبان مشترک نداشتن، به واسطه که این عبری کلاسیکی که بود هر جا رفته بود آمیخته شده بود با زبان‌های محلی و اینا، آمیخته شده بود، اصلا چیزای عجیب شکل. برای همین ما الان شما دو نوع عبری دارید، عبری کلاسیک، عبری تلمود و تورات.
بله.
و عبری مدرن، عبری که به عنوان یک زبان دستساز تعریف میشه، زبانی است مثل زبان فارسی در تطور تاریخ خودش اومده جلو شد
که این زبان رسمیه،
همین رسمی این که است. یعنی یک ساختاری شکل گرفت، ساختن این زبان رو و در قالب آموزش این آموزش شد و کم کم شکل گرفت. شما خودتون میدید زبان مبنای جدی هویت و ملیته. وقتی شما یکی از مبانی تشکیلی یک به اصطلاح ملت حالا تو موجودی هست یک زبان دست سازه، پس شما ماهیتاً میتونید دست ساز بشید.
بله.
من دونکتر گفتم حالا عرض بکنم در مورد نقش جمهوری اسلامی هم که واقعا خب پررنگه. ببینید جمهوری اسلامی یک رژیم، عرضم بود شما در برابر این رژیم جمهوری بله. اسلامی میدونه که باید یک بازی دوگانه رو پیش ببره. از یک طرف یک سری آرمان ها داریم، یک سری اهداف داریم، یک سری ارزش هایی داریم که از بعد از انقلاب 57 شکل گرفته و به مرور رفته جلو، از جمله نه شرقی نه غربی، عدالت طلبی، حمایت از جنبش های اسلامی و آزادی بخش. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در درون یک ساختار عقلانی داره رفتار میکنه، میدونه محضوریت های موجود در نظام بین الملل چی. با این حال حمایت جمهوری اسلامی از محور مقاومت از مردم فلسطین و لبنان واقعا بی‌نظیره. شما ببینید چه تو بحث سخت افزاری باشه، چه تو بحث نرم افزاری باشه، شما همین نماز جمعه که پیروز برگزار شد، یا شما وقتی که موشک ها وقتی که میرن به سمت اسرائیل، موج شادی، موج تکبیری که به راه میندازه، اون طمأنینه و آرامشی که به محور مقاومت به مردم فلسطین و لبنان میده بی‌نظیره. من احساس میکنم جمهوری اسلامی تو این روندی که بعد از 57 در پیش گرفته همون روند تداوم داشته، با همه محدودیت ها، با همه سختی ها، با همه دشواری ها، با همه تحریم ها. ببینید شما وقتی که سرچشمه بحث مالی شما رو هدف قرار میدن، باز با این حال با این تنگناها شما میای حمایت خودت رو میکنی، مرزهای امنیت ملیت رو و امنیتت رو میبری تا لب مرزهای اون دشمن اصلی شما توی بافت غرب آسیا و شمال. این خودش نشون میده که یک توانمندی و یک عقلانیتی وجود داره.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر عماد آبشناس، عرضم خدمتشون که دوستان مواردی رو اشاره فرمودن نسبت به اتفاقات داخل خود سرزمین های اشغالی و انجام عملیات وعده صادق 1 و 2. حالا میخوام از بعد بین الملل از شما این سوال رو بپرسم که با توجه به عدم تمکین رژیم صهیونیستی نسبت به قوانین و اون قواره نظام بین الملل، آینده رو شما چی پیش بینی میکنید؟ آیا واقعا سازمان ملل و دستگاه های بین المللی میتونن جلودار برخی از حرکات رژیم صهیونیستی باشند یا خیر؟
خیر، متاسفانه امروز ایالات متحده به این تشکیلات ثابت کرده که تشکیلات سازمان ملل و تشکل های بین المللی رو ایالات متحده تبدیل کرده به تشکیلاتی کر و کور و لال در این باره و بی خاصیت، هیچ خاصیتی نداره. ما حتی دیدیم که همین چند روز اخیر پس از شکست های مفتزهانه ارتش رژیم صهیونیستی در حملاتش به جنوب لبنان، سربازان رژیم صهیونیستی رفتن پشت نیروهای سازمان ملل پنهان شدن و از اونجا حملاتشون رو انجام میدادن.